پیامبر در جوانیش قبل از اسلام، قبل از اینکه اصلا پیامبر بشه و اینا، به عنوان یه جوان مؤمن متعهد تو صحنه حاضر بوده، بازم بی تفاوت نبوده نسبت به ضعفا و بیچاره ها و حق خوشی ها و اینا. این قضیه حلف الفضول رو شنیدید دیگه؟ یعنی چی؟ میثاق جوان مردان، پیمان عیاران. یه گروه اینا تشکیل داده بودن پیامبر در جوانی با یه عده جوانا که اینا با هم پیمان بسته بودن در همون دوره که دوره جوانی نوجوانی پیمان بسته بودن که در برابر هیچ ظلمی ما سکوت نمی کنیم، هر جا ظلمه ما کنار مظلوم در برابر ظالم باید بایستیم، هر جا میبینیم دارن رباخارا حقی کسایی رو میخورن در برابر رباخارا بایستیم، در برابر دوزها بایستیم، در برابر ظالمان بایستیم. اگه کسی مسافر اشراف اینجا حقشو خوردن، از اون مسافر غریب دفاع کنیم، از قبائل ضعیف دفاع کنیم در برابر قبائل قوی. بعدها از پیامبر پرسیدن، پیامبر در سنین اواخر عمرشون فرمودن اینا از اون کارهایی بود که همین الان هم اگر همچی پیمانی بسته بشه من دوباره امضا میکنم، دوباره من به این میثاق امضا میزنم زیرش. اون کاری که ما در جوانی نوجوانی میکردیم هنوز پاش هستیم. و اینکه قدر جوانی رو بدانین که پیامبر فرمود اونایی که در جوانی از عمرشون درست استفاده کنن، مطالعه کنن، کار کنن، در جوانی هر چی یاد بگیرید مثل حکاکی کردن روی سنگه میمونه، مثل نقش زدن، حجاری کردن روی سنگه که یه بار که میکنن روی سنگو تا آخر میمونه، تا مدت ها میمونه. اما در سنین بالا که آدم حافظه و قدرت یادگیری و ذریب و هوشی و اینا کم کم ضعیف میشه، تو دوره سن بالا مثل سن بنده مثلا دیگه یاد گرفتن سنین بالا، پیامبر فرمود مثل نوشتن رو آبه، مینویسی فوریا میره تمام میشه، محو میشه. اینم یه نکته که پیامبر فرمودن قدر جوانیتون رو به لحاظ معرفت اینا بدون از این سنتون استفاده کنید. من اینو به شما بگم، من فقط دیوان تجربه خودم دارم به شما میگم. ما در دوران دبیرستان، همین سال اول دوم دبیرستان که ما بودیم که انقلاب شد، دیوان تجربه شخصیم دارم میگم، همون موقع ما جلساتی داشتیم با دوستانمون، جمع بچهای دو سه تا جلسه که تازه اون موقع مثلا الان کتاب نبود اینقدر، کار بچه‌ها خوندن کتاب، همون کتابای اسلامی در همون حدی که بود، خوندن تفسیر قرآن، مثلا هر جلسه‌ای بود آقای 5 تا این 10 تا آیه رو دو تا تفسیر رجوع کنیم، تفسیر فارسی که بود، مثلا تفسیر نمونه بود، تفسیر نوین بود، اون موقع خیلی نبود، کتاب اسلامی هم زیاد نبود، اینا رو بریم بخونیم، جلسه بعد بیام راجع به 5 تا جمع‌بندی کنیم، هر جلسه یکی کنفرانس بده بحث بکنه. نهج البلاغه تو هر جلسه‌ای بچه‌ها یه نفر بود محمد یه بخشی از نهج البلاغه رو از یا کلمات کوتاه، جمله‌های کوتاه امیرالمومنین یا خطبه‌ها باید میامد میخوند و ترجمه میکرد و راجبش بحث میکرد. همون موقع تو دبیرستانی بچه‌ها جلساتی بود، باید می‌نشستن بچه‌ها تاریخ صدر اسلام، تاریخ پیامبر، تاریخ ائمه، تاریخ مبارزات، تاریخ جنگ‌های صدر اسلام، اینا رو باید بچه‌ها می‌خوندیم. و همین بچه‌ها بودن که تو انقلاب تو همین مشهد ما، بعضی از خیابون‌های بالاشهر، من گفتم به بعضی بچه‌هاتون گفتم توی خیابون های منطقه بالا شهر مشهد که حالا شده مرکز شهر، این اطراف خونه ما بود اون موقع، اینجا تو تمام این کوچه ها و خونه های کوچه خیابون های اون منطقه که خیلی وقتا هم اونجا تیپ های مثلا سرمایدار و سلطنت طلب و حکومتی ها اینا بودن، همین بچه ها که جلسات و قرآن نهج البلاغه داشتن، سن متوسط هم همین سنین شما بود، بعد را می افتادن تو کوچه پس کوچه ها شعار نویسی، عکس امام رو دیوار بزنن، علی شاه و نفع امام شعار بدن، مثلا خونه یه ساواکی رو یه سرهنگ ارتش شاه رو شناسه میگن رو خونه ساواکی شعار منوشتن علی شاه و نفع امام. درگیری بود، کتک میخوردن، همین بچه ها بازداشت میشدن، یه وقت یادم تو ماه رمضان چند نفر از بچه ها بازداشت شدن و باتومای میخوردن، یکی سرش میشکست، یکی پاش میشکست تو زندان شهربانی با دهان روزه، این بچه ها بچه های همین سنین شما. یعنی شما بدونید کیا به این سنا وارد مبارزه. اولین شهید این شهر ما، اولین شهید شهر، اولین روزی که مشهد شهید داد، دو تا شهید بودن، یکیشون دانش آموز بود، شهید مهدی زاده اگه اشتباه نکنم، یکی حسن زاده بود، یکیشون دانش آموز بود که جنازه‌ش رو خونی شده بود تو همون منطقه خیابون تبرسی، بچه‌ها سر دست گرفتن بردن توی کوچه پس کوچه‌ها و اجلوی حلبی فروشی آدم میاد رد شدن، بچه‌ها این حلبی‌ها رو از روی زمین برداشته بودن، مسلح جنگ مسلحانه می‌خواستن با حلبی بکنن، حلبی ها رو دستشون گرفته بودن، جنازه شهید هم بود، دست بچه ها بود، بعد بچه ها شعار می دادن وای اگر خمینی حکم جهاد هم دهد جنگ مسلحانه با حلبی، حلبی های تو حلبی فروش تو خیابون پیدا کرده بوده، همه به ایس درگیری هایی که اون موقع میشه، چهار نویسی، حتی بعدن کم کم حمله به مشروب فروشی ها، سینمای زمان شاه، مراکز حکومت، تا بعدها که دیگه انقلاب شد، خیلی هاشون بچه های در حد بچه های دبیرستانی بودن، شما فهم نکن پیر مردا و اینا بودن تو دبیرستان. ما تو دبیرستان ما، دبیرستان دانش هنر، قبلا اسمش علوی بود، بعد دانش هنر شد که بعد تو انقلاب ما خودمون اسمشو گذاشتیم دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی. ما اسم دبیرستان رو عوض کردیم، مدیرش هم که میگفتن بهایی بود و از رژیم شاه حمایت میکرد، اینقدر فشار آوردیم روش تا آخرش دیگه مجبور شد بره. تابلوی مدرسه رو بچه‌ها عوض کردن، یعنی ما نذاشتیم اسمشو عوض کردیم، گذاشتیم دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی. هنوز انقلاب هم به نظرم شاید پیروز نشده بود، تابلوشو بچه‌ها عوض کردن. همین بچه ها بودن که در حالی که حکومت نظامی شده بود تو همین شهر و جلوی دبیرستان ما، من یادم یه تانک اومده بود، فقط مأمور دبیرستان ما بود که این جلوی در دبیرستان وای میستاد، لوله تانک از بالای در دبیرستان تو دبیرستان دیده میشد. یه نماز جماعت بچه ها را انداخته بودن و گای لابلاش همین اعلامیه امام مثلا میخوندن و مطالب اینجوری، یا کسی انشایی مینوشت، انشای انقلابی می اومدن می خوندن اینا. یه روز حمله کردن ریختن توی مدرسه که من یادم بچه‌ها هم تو رکوع که بودن، تا این مامورا اومدن اصلا تو رکوع فرار کردن. یه عده رفتن تو دستشویی دبیرستان خواهیم شدن، یه عده دویدن بالا پشت بوم، یه عده اینا رو خیلی بعدا گرفتن، یه عده از دیوار پریدن اونور که اونور دیوار مامورای حکومت نظامی شاه منتظر بودن که من یادم بعد بچه‌ها رو قلاب گرفتیم تا برن اونور که بعد اونا دست بگیرن ما بیاییم. دیدم پاش رفته اون طرف داد میزنه منو بکشین، گفتیم چیه؟ فهمیدیم مامورا اون طرف لنگشو گرفتن دارن میکشن پایین. ببینیم تو همین وضعیت بچه‌ها عکس شاه رو از توی اتاقای کلاس ها کشیدن بیرون، تو حیات مدرسه زدن شکستن و عکس امام رو زدیم به دیوار مدرسه. هنوز انقلاب پیروز نشده بود. تو همین وضعیتی که مأمور اطراف اون خیابونای اون منطقه بود، از جمله دبیرستان ما، دوستان ما بعضیشون شهید شدن بعدن تو جنگ، بعضیشون هنوز هستن. یه وقتی چند وقت پیش نشسته بودیم خاطرات و موقع رو به هم میگفتیم، این فیلم ها که مثلا میخوان به یه جای شبانه یواشکی کارهای چریکی بکنن و اینا، تو فیلم ها دیده بودیم مثلا ساعت بگیرن مأمورای پلیس و نظامی کی رد میشن از اینجا، کی دور میزنن اینا. ساعت گرفتیم 3-4 شب که این ماشین اینا، یه پلیس، 2-3 تا پلیس بودن اونجا گشت بود، اینا کی از اینجا میپیچن میرن، کی چقدر فرصت داریم این دیوار بپریم تو. همینطور ساعت و تایم و برنامه‌ریزی که اون ور خیام واسه کی این ور صدا کنه، برن 3 نفری بپرن تو. یه شب تا نصف شب تا نزدیک صبح تمام دیوارای مدرسه پر شعار به نفع امام و علی شاه بچه‌ها کردن و عکسای امام به در دیوار زدن. بعدم باز اون منتظر علامت از بیرون که بپریم بیرون و بریم که گیر نیافتنش کدوم. ببینید اینا، من یادم با همین دستگاه استنسل خود مدرسه که اون موقع تکثیر و اینا چی نه چی دستگاه استنسلی بود، وای بدبختی سیاه میشد، یه مصیبتی بود. گفته بودن ورقای امتحانی رو بدن بچه‌ها تکثیر کنن، بچه‌ها رفتن اعلامیه امام رو زدن تکثیر کردن با دستگاه استنسل دبیرستان. دبیرستان ما توی منطقه‌ای بود که این منافقین و چپی‌ها و ضد انقلاب و سلطنت طلب‌ها اینا خیلی فعالیت می‌کردن، قوی بودن. تو دبیرستان ما سال 58-9 7-8 تا گروه ضد انقلاب نمایندگی داشتن. یعنی تو زنگ تفریح دبیرستان، بعد دبیرستان دیگه اینجوری بود، انقلاب پیروز شد، ما سال مثلا سوم و بعدم چهارم دبیرستان بودیم دیگه. من سال 60-59-60 دیپلم گرفتم که دانشگاهم تعطیل بود و دیگه کنکور اینا نبود که بخوایم شرکت کنیم برای دانشگاه اینا، که بعدم دیگه جنگ شروع شد و مثلا کلا وضعیت جوری دیگه شد تو کشور. تو اون شرایط 7-8 تا گروه ضد اسلام و ضد امام و ضد انقلاب می اومدن از بیرون براشون اطلاعیه اعلامی و عکس و شعار می زدن جلوی دبیرستان، بیرون تو دبیرستان، بیرون دبیرستان، و توهین به انقلاب و اینا. که ما یه وقت دیگه با بچهای انجمن اسلامی، ما انجمن اسلامی دانش آموزان تقریبا تأسیس شده بود تو همین مشهد، ما دوستان بودیم اینا، بسیج هنوز نبود، بعدن کم کم چند ماه بعدن بعدن بسیج اومد که بعد بسیج دانش آموزی اونجا هم بچهای ما بودن که همه رفتن جبهه و خیلی از بچه‌ها شهید شدن، از جمله یکی از بچهای خود انجمن و بسیج ما که شهید شد، بعد اسم دبیرستان رو خودمون عوض کردیم، اسم او رو گذاشتیم روش. 10-20 از بچهای همون دبیرستان تو جبهه ها شهید و مفقود و جانباز، و بعد یا از بچهای خیلی قوی، البته دشمن ضد انقلاب هم از همون بچهای تو دبیرستان یارگیری میکرد. یعنی 20 تا از همون دبیرستان ما بچهایی بودن که بعدن توی گروه های منحط تروریستی و منافقین اینا بودن که تو خونه تیم یا آدم میکشتن و نارنجک بندازن اینجوری. هم دشمن تو این سن برنامه‌ریزی داشت برای بچه‌ها، هم خط انقلاب برنامه‌ریزی داشت. عرض می‌کنم ما اونجا به بچه‌ها دیگه بحث شده گفتیم آقا دیگه حالا به آقای بهشتی و اینا تو این شهید بهشتی اینا تو این می‌کردن، از بعد تو این می‌کردن یه کار نمی‌شد که بچه‌ها گفتن آقا دیگه شهید بهشتی اینا رو ولشون کنین نمی‌شه از اینا. امام رو دیگه خط قرمز ما امامه، هر کس به امام توهین کرد دیگه باش درگیر میشه، که 3-4 بار درگیری شد تو دبیرستان سری که به امام توهین می‌کردن. اینجوری بود فضا. بعد یادم میاد رفتن یه لات محل یه گردن کلفت آوردن که او بچه ما رو کتک بزن که از طرف اونا اومد. ما هم رفتیم گشتیم یه کسی یه قول مثبت پیدا کردیم، یه بچه خوبی بود، آدم کشتیگیر قوی بود و بچه ما گفتم آقا ببین اونا ما حرف منطقی زدن، حرف منطقی زدیم، حالا یه آدم آوردن بچه ما رو کتک میزنن، بی زحمت شما بیاد اسلام به شما احتیاج داره. اینم اومد و یادم تا اومد همون روز اول دوم دو سه روز اومد جا نگهبانی اینا، تا یه روز اون لات اونا که اومد و خلاصه یقهشو گرفت درگیر شد و دیگه روی اونا کم شد. روز جنگ مسلحانه منافقین اینا شروع کردن، همینا تو خونه بچهای ما، بچهای انجمن اسلامی و بسیجونی اونا تو خونه بچه‌ها سرایی و کوکتل و مواد انفجاری مینداختن، ترور می‌کردن. یادم میاد بعضی دوستای سابق خود ما که رفته بودن توی گروه ها تو خیابون رسما کارد و تیغ مکفری زیر گلوی ما میذاشتن. اما یه بار دیگه ببینم از امام دفاع کردی، دفعه بعد رگ گردنتو میزنم. اینجوری بودن. ولی بچه‌ها محکم وای میستادن. همین بچه‌ها جلو اونا ایستادن و پیروز شدن. بعد جنگ پیش اومد. همین بچه‌ها گروه گروه رفتن جبهه. عملیاتای تو جبهه رو شرکت میکردن، فرماندهی میکردن، خط میشکستن. پیامبر فرمود که خداوند به ادا اصول و ظاهر سازی های شما کار نداره، به قدرت و ثروت و این اداهای هم کار نداره، خداوند به اینا نگاه نمیکنه. به چی نگاه میکنه؟ فرمود خداوند به قلب شما و به اعمال شما نگاه میکنه. مهم نیست تو دارای یا فقیر، مهم نیست که از کدوم جنسیتی، کدوم نژادی، کدوم طبقهی، کدوم زبانی، کدوم چی، کدوم ملیتی، اینا مهم نیست. پیامبر فرمود خدای متعال ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، خدا به صورتتون و ظاهرتون و به اموالتون و اینا نگاه نمیکنه. اینا ملاک ارزش یابی و طبقه بندی آدما نیست. ملاک خوبوبت چیه؟ ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، خدا به قلب هاتون نگاه میکنه و به عملتون. و اینه باز ما تو انقلاب، یعنی تو جبهه شما بینید کسای دور هم جمع شدن که واقعا از طبقه های مختلف، نژاد های مختلف، زبان های مختلف. ما عملیات میشد که با دو تا نیرو داریم میجنگیم کنار هم، یه حرف میزد من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، ما حرف میزدیم اون نمیفهمید ما چی میگیم. اینقدر زبان ها متفاوت، قومیتمون، زبانمون، نژادمون، همه چیزمون متفاوت، ولی جوری اینا با هم از برادر به هم نزدیکتر. تو اونجا ملاک چیزی دیگه ای بود، طبقات هم نبود. ما تو جبهه آدمی داشتیم بچه سوسولی که از امکانات و رفاه و یه خانواده‌ای که اکثرشون حتی اهل نماز و روزه شاید نبودن، من که اونا میگم میشناسم، رفیقای من بودن، شهید شدن بعضیشون، چون تو همین شهرم اسمشون نمیبرم چون بعضیشون دارم راجع به خانواده‌شون صحبت میکنم نمیخوام بس بشه، ولی دوستان ما میشناسنشون. همه این میامد تو منطقه از دو طرف هم میدید یک ها این مثلا این آدمی که دارم میگم تو یک کالجی تو انگلیس درس میخوند، بعد که انقلاب شد آمد تحت تاثیر امام و انقلاب آمده اینجا کالجش و انگلیس رو همه رو رها کرده، اومده خانواده و فامیلش چون خیلی مذهبی و انقلابی نبودن رها کرده بود و اومده بود بسیجی شده بود و تو جبهه می آمد می جنگید، چون که دوستان ما شک داشتن می گفتن نکنه این نفوذیه، آخه چطور میشه از همچی خانواده همچی آدمی بیاد بیرون، چطور میشه یک کسی لندن و منچستر و او امکانات و پول و دانشگاه رو ول کنه آمده اینجا داره مثل بسیجی ساده بین بچه های روستایی و شهرستان داره می جنگه اینجوری. این آدم بود تو آدمی که ما توی عملیاتی پیرمردی بود که خودش و پسرش هر دو خط شکن بودن که پسرش شهید شد و جنازه پسرش و این پیرمرد خودش رو دوشش گرفت از خط آورد عقب از زیر آتش. این وقتی ما اولین بار دست دادیم مسافر کردیم و دست دادیم اینا، من فکر کردم لای انگشتاش سوزن گذاشتیم برای شوخی اینا سوزن می‌ذاره، فکر کردم اینجوریه. بعد نگاه کردم دیدم این کارگر تمام این دست تاول زده، اینا دستاش زخم طبیعی کف دستشه، این سنگ شکن بود و در تمام عمرش رو واقعا دستش دست نبود. حال شما ببین یه پیرمرد روستایی اینجوری از پشت کوه به معنی واقعی کلمه با این آدمی که از یه خانواده بچه شسود اینجوری دوتا کنار هم تو یک سنگر داشتن می جنگیدن. این امام اسلام اینجوری عمل میکرد و اینکه امام اینا رو اینجوری تربیت کرده بود و اینکه در روایت پیامبر فرمودن خداوند در زمین ظرفهایی داره که اونا ظرفیت خدا رو داره، خدا اونجا جا میشه. گفتن کجاست خدای نامحدود، کجا جا میشه؟ پیامبر فرمود دلهای شما، دل بعضی از شماها. فرمود قلب بعضی از آدم ها، آدم های صاف و پاک، اینا آدم های هستند که قلبشون ظرفیت خدا رو داره و خدا در این ظرف جا میگیره با همه عظمتش. بعد فرمود دوست داشتنی ترین دلها نزد خدا دلیست که سه صفت داشته باشه، نازکترین دل باشد، در این حال سخت ترین دل باشد و در این حال با صفاترینش. فرمودن چطور؟ فرمود نازکترین و دقیقترین قلب رو داشته باشه، لطیفترین احساسات و عواطف رو داشته باشه در برابر مردم، در برابر برادرانش، دوستانش، مهربان باشه. در این حال محکمترین و سختترین قلب رو داشته باشه در برابر دشمنان خدا که از مسخره شدن نترسه. لا یخافو فی الله لومت لائم، یعنی نترسه که هو کننش، مسخرش کنن، دستش بندازن. محکم باشه، اگه فهمید راه حقه همه خلاف دلش واسن این تنهایی راه رو بره. همونطور که امام میگفت اگه من یه روزی بفهمم وظیفم الفه، همه بگن به من، یه نفر میگم الف، نمیترسیم. میخوان مسخره کنن بکنن، ما حرف خودمون رو میزنیم، راه خودمون رو میریم. و بعد فرمود صافترین قلب ها از پلیدی و از گناه. خب حالا ببینید این تیپی بوده که من یه گزارش خیلی اجمالی ازش دادم برای شما. شما یه وقت فکر نکنید بچه این، هنوز ما بچه این، فقط یکم هم داریم کم کم سیبیل در میان، ریش در میاریم، ولی بچه این. بچه هایی به سن شما مسیر تاریخ رو عوض کردن، مسیر تاریخ رو عوض کردن. ما به سن شما بودیم که تو منطقه وقتی امام میگفت که در سراسر جهان باید مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنن، ما به سن شما بودیم و امام میگفت و بچه ها میگفت شما این مسئولش، شما باید جهان، مسیر جهان رو عوض کنید. ببین من چند عبارت تو وصیت‌نامه امام، من این روزا هر جا میرم بعضی بخشی از وصیت‌نامه امام برای دوستان میخونم، یه بخشی هم دیدم مناسب سن شماست، اینم عرض بکنم، عرضمو تمام بکنم. اینو امام میگه خطاب به دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها، خطاب به جوانان و نوجوانان. این یکی دو بند وصیت‌نامه خطاب به شما هست. میگه یکی از توطئه‌های بزرگ دشمن اینه که میخوان مراکز تعلیم و تربیت، دبیرستان، دانشگاه، حتی مدارس، و بعد ما میگه حتی مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها، حتی برای مهد کودک‌ها دشمن برنامه داره. دقت می‌کنی؟ یعنی حتی از اونها نگذشته. میگه که توطئه‌های بزرگشون اینه که میخوان مراکز تعلیم و تربیت به خصوص دانشگاه‌ها رو و جمله دبیرستان‌ها رو در دست بگیرن، چون میدونن سرنوشت کشورها رو شما می‌سازید. هر کس میخواد کشور ما 10 سال 20 سال دیگه وابسته باشه، باید رو شماها کار کنه. هر کی میخواد این کشور عزیز باشه، باید شما عزیز باشی. کشور ذلیل میشه، باید شما ذلیل باشی. اگه شما فاسد باشین، کشور 10-20 سال دیگه فاسده. اگه شما غرب زده باشید، 20 سال دیگه این کشور نوکر آمریکاست. اگر بخوایم تبدیل اونجوری که امام میگه بشید یکی از قدرت‌های، امام میگه یه کاری کنید جوانان و نوجوانان، یه کاری بکنید که ایران تا چند ده سال دیگه بشه قدرت اول جهان، اسلام و ایران بشه قدرت اول جهان در اقتصاد، در علم، در صنعت، در تسلیحات و مسائل نظامی، در اخلاق، در همه چیز. امام میگه میتونید. غرب هم میخواد به شما بگه نمیتونید، ما به شما اوردر داریم، شما اصلا نژادتون خرابه، شما مشکل دارین. شما که شعور این کارا اینا رو غرب میگید که تو ذهن همه کرده. امام میگه یه کاری کردن اسم غربی، یه دو تا کلمه غربی که بگیم میگه این مترقی، این دانشمند، این آقا خیلی پیشرفته، چرا غرب بوده رفته اروپا. مزخرف‌ترین حرف رو بگو ولی یه پس کلمه غربی هم بیاد میگه این نه، این درسته، چرا؟ چون از غرب اومده یا اصطلاحات غربی داره. اما قوی ترین حرفا رو، استدلالی ترین حرفا رو بکن بزن، ولی اصطلاحات اسلامی و ایرانی چیزی غربی نباشه. میگه بابا اینا عقب مونده، اینا وحشیان، متمدن نیستن. اینا ضد پیشرفت، اینا رو امام تو بسیار دانش داره، برید بخونه. میگه اونا به شما تلقین کردن که نژاد اونا آغاز همیشه باید باشه، نژاد شما باید همیشه نوکر باشه. اونا تولید میکنن، شما باید مصرف کنید و واردات. اونا هی کتاب بنویسن، شما باید هی ترجمه کنید بخونید. هر چی اونا میگن شما باید بگید بله همونه. امام میگه کاری کنید برعکسه و میشه، شما باید بخواید. امام این جمله که ما میتوانیم، جمله امام تو وصیت نامش، ما میتوانیم، بخواید میتونید. میگه اینا فساد رو از این سن شروع میکنن و از دبیرستان ها و دانشگاه ها و نقشه دارن که جوانان رو و نوجوانان رو از فرهنگ خودمون، ادب و ارزش های خودمون منحرف کنن، متمایل به غرب و شرق کنن. بعدم چون میدونن دانشمندا و دولت مردا و مسئولین و اینا از بین هم شما میان بیرون، از بین همه نوجوانا و جوونا میان بیرون، میگن بعد از الان کاری بکنیم اینا بعدن خودشون بدون جنگ بدون درگیری کشورشون رو میارن تو دامن ما. یه مستشار انگلیسی زمان مشروطه که اون موقع تو سفارت انگلیس کار میکرده نامه نوشته به لندن. من هر وقت این نامه رو دوستا بردم واقعا از عصبانیت و احساس تغییر شدگی عذاب میکشم. از اینجا از ایران نامه مینویسه به لندن، میگه اینقدر خوشم میاد از ایرانی هایی که تو جلسات داخلیشون میشینن و میگن که کاش که ما هم اروپایی بودیم. میگه اینا چقدر نوکرای خوبی هم. میگه لذت میبرم. اینا میشینن هی میگن هرچی آبادی و پیشرفت و علم در لندن و پاریس و واشنگتونه. اونا فهمیدن، اونا نژادای خوبی هم، اونا درستن، ما مشکل داریم. میگه اینقدر لذت میبرم این ایرانی ها تو جلسات داخلشون ادروشن فکر و اینا تو جلسات داخلشون اسم میبره کیا. میگه تو جلسه اینا بودم اینقدر لذت میبرم که هی پوز میداد، اون میگفت من بیشتر انگلیسی بلدم، اون پوز میداد من بیشتر فرانسوی بلدم. افتخار میکردن که به زبان ما با هم دیگه حرف میزنن، خودشون با هم دیگه. میگه چقدر لذت بردم، میگه چقدر لذت بردم وقتی میبینم که اینا دوست دارن لباسای ما رو بپوشن نه لباسای خودشون، و آرزو دارن به روستاهای اطراف شهرستان شهرهای ما بیان و برگردن به هم پوز بدن که ما غرب بودیم. این نامه رو از تهران نوشته به لندن، میگه چقدر اینا موجودت دوست داشتنیه. میگه تا اینا هستن ما احتیاج نداریم حمله نظامی کنیم به ایران، هم اینا رو باید هواشون رو داشته باشیم، کار کنیم مسئولیت ها، قدرت ها، دانشگاه ها، ریاست ها، مسئولیت ها بیفته دست این تیپ آدم ها. اینا خودشون نوکرن و بدون هزینه هرچی ما بخوایم کار ما رو میکنن. امام تو وصیت‌نامه‌اش به اینا اشاره میکنه، میگه اینا میخوان کشور رو به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانن و برگردانن. بهترین راه برای عقب نگه داشتن و غارت کشورهای تحت سلطه همینه که نسلشون رو خراب کنن. احتیاج به بعد اشغال و لشکرکشی نیست دیگه، خودشون نوکرن، خودشون همون کارا رو میخوان که ما میکنیم، همون کارا رو میکنن که ما میخوایم، همون حرفایی رو میزنن که ما بهشون یاد دادیم. دقت میکنید؟ میگه چون برای ابرقدرت ها بی زحمت و بی خرجه و برای جوامع ملی بی سر و صداست اینجور تسلط بر کشورها. بعد امام میگه جوانان و نوجوانان عزیز، برای همیشه نگذارید دانشگاه ها و نظام تعلیم تربیت دبیرستان ها نگذارید به انحراف کشیده شود. هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن بکوشید. این امر حیاتی باید در مرحله اول به دست خود جوانان و نوجوانان در دانشگاه ها و دانشسرا ها و اینها انجام شود که نجات دانشگاه و دبیرستان و اینها، میگه نجات اینها از انحراف نجات کشوره، نجات ملته. همونطور که اونا میخوان ملت رو خراب کنن از دبیرستان و دانشگاه شروع میکنن، شما هم میخواید ملت پیشرفت کنه و نجات پیدا کنه، مستقل و آزاد و پیشرفته با مدل اسلامی ایرانی نه با مدل غربی و مادی، راهش از همین دبیرستان و دانشگاه. همتتون رو برادران بالا بیارین، نگید حالا منم یکی از آدم ها، یکی از مردم. نه، تک نفرایی بودن که تاریخ ما رو ساختن. یه نفر مثل سید جمال الدین اسدآبادی، یه نفر مثل مدرس، یه نفر نواب صفوی، هزار نفر نبودن، یه نفر بودن. شما با خودتون بگید من باید نواب صفوی یا سید جمال یا مدرس این دوران باشم. هر کس هر رشته ای هست، هر جا هست، شما بگو من یه نفر باید کل دانشگاه همو به این سمت بیارم، من تابع فضا نیستم، من دبیرستان و دانشگاه همو باید بعد کل دانشگاه ها رو اگه همتت مثل امامه میگفت کل جهان رو باید اصلاح کنم. خودتون رو بگید من از این به بعد مسئولیت دارم برای کل جهان، اتاق من مرکز عالمه و من مسئول ترین آدمم در دنیا، با باید مطالعات اسلامی کنید، خودتون عادت بدید با کتابخونی، آثار آقای مطهری و دانشمندان دیگر اسلامی رو زیاد بخونید. ما مثل شما ها که بودیم دوستانمون واقعا تقریبا هر روز ما که بچه‌ها بودن مطالعات داشتن در کنار درس و بحثشون و اینا، ورزش و کوه و فوتبال و تفریح و اینا هم بود، ولی در کنارش اینا هم بود و اینا اصل بود، اونا فر بود. بعد میگه که این میگه این جانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، بعد به پدران و مادران و دوستانشون، بعد به دولت مردان و روشنفکران دلسوز و صالح وصیت میکنم که این امر مهم کشورتون رو از آسیب نگه میداره، با جان و دل تلاش بکنید دانشگاه ها رو و مدارس رو اینا رو سالم نگه دارید و به نسل بعد بدید. میگه که به همه نسل های آینده توصیه میکنم برای نجات کشور و اسلام آدمساز دانشگاه ها رو، مدارس رو، نظام آموزش پرورش رو از انحراف و غرب و شرق زدگی پاسداری کنید. با این عمل انسانی اسلامی خود دست ابرقدرت ها رو از کشور قطع و اونها رو ناامید کنید. یه بخش دیگه که باز به شما مربوط میشه، من اینم عرض بکنم، میگه از امور بسیار مهم و سرنوشت ساز مراکز تعلیم و تربیت از کودکستان ها تا دانشگاه هاست. میگه اینقدر مهمه که من تکرار میکنم و ملت غارت شده باید بدونم که در این نیم قرن اخیر هرچه ایران و جهان اسلام ضربه خورده، میگه قسمت عمده‌اش از دانشگاه ها بوده، چون دشمن تو دانشگاه کادرهای فاسد ساخت و بعد به وسیله اونا بر کشور مسلط شد، زیره قراردادهای فاسد رو امضا کردن. میگه اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت با برنامه‌های اسلامی ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشت، هیچ وقت میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمی‌رفت. هیچ کس نبود که این قراردادهای خائنانه خانه خراب کن رو امضا کنه و کشور رو بفروشه به دشمن. اینا همشون ظاهرشون دانشگاهی بود، کسانی که این قراردادهای خائنانه رو امضا کردن. اگه اینا نبودن، میگه هیچ وقت پای مستشاران خارجی به ایران باز نمیشد، هیچ وقت ذخایر ایران و طلای سیاه این ملت در جیب قدرت‌های شیطانی نمی‌ریخت، هیچ وقت دودمان پهلوی و وابسته‌هاشون ملت رو غارت نمی‌کردن و روی جنازه مظلومان پارک و ویلا نمی‌ساختن و بانک‌های خارج رو از دسترنج فقرا و مظلومین این کشور پر نمی‌کردن، صرف عیاشی و هرزگی خودشون و باندهاشون بکنن. و از این قبیل که امام میگه کل دستگاه، ببینید عبارت چینه عرضم خط کنم، میگه مجلس، دولت، قوه قضاییه، همه ارگان‌ها از دانشگاه های، اگر متمسودینش از دانشگاه های سالم و اسلامی ملی بیرون میامدن، امروز ملت ما این مشکلات رو نداشت، شخصیت های پاک دامن حاکم بودن و کشور پیشرفت میکرد. حالا اون دوران گذشت، از این به بعد دورانیست که مسئولیت شما هاست. متشکرم.